أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله السلام على المهدي و علی آبائه طاهرین. تبریک عرض میکنم ایام جشن و سرور نیمه شعبان رو، میلاد مبارک امام عصر امام زمان رو هدیه کنیم محضر قدسی امام عصر. انشاءالله توجه حضرت به ما و مجلسمون بیش از پیش باشه. هدیه کنیم محضر امام زمان صلواتی با و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید، مجدداً تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله که باشیم در ظهور امام عصر، در رکاب حضرت باشیم و حکومت عدل و علوی امام عصر رو ببینیم. خطبه 210 نهج البلاغه رو میخوندیم، بخش اول خطبه به اتمام رسید. امیرالمؤمنین فرمود در پاسخ به سلیم ابن قیس هلالی که عرض کرد آجان روایاتی که به ما میرسد متفاوت است، گاهی زد و نقیز است، گاهی با هم جور در نمیاد. حضرت فرمود علتش اینه که راویان حدیث چند گروهند، یک گروه نیست، افراد مختلفی جزء راویان حدیثند، لذا روایات گاهی برخلاف هم ذکر شده. گروه اول راویان حدیث گروهی هستند که منافقند، ظاهر اسلام را دارند ولی در باطن و دل بویی از اسلام و ایمان نبردند. اینها کسانی هستند که جاده صافکن‌های حکومت‌های ظلمند، برای اینکه خودشون به مسئولیت برسند و برای اینکه دیگران را، ظالمان را به حکومت برسانند، از هیچ دروغی فروگذار نیستند. هر نسبت ناروایی را به پیغمبر و اهل بیت نسبت میدن. اما گروه دوم فرمود و رجل سمع من رسول الله شیئا لم يحفظه على وجهه. گروه دوم منافق نیستن، معاند نیستن، آدمهای خوب مسلمان معتقدی هستن، ولی مشکلشون اینه فهمشون کمه، ادراکشون کمه، حافظشون ضعیفه. رجل سمع من رسول الله شیئا، یه روایتی رو از پیغمبر شنیده، لم يحفظ و علا وجهه، ولی اونگونه که باید و شاید درست همونطوری که پیغمبر فرمود او رو حفظ نکرد. فوه مفی، به توهم می افتد در اون روایتی که شنیده بود. اینها انسانهای متوهمی هستند، آنچه را که شنیدند یا ضبط نکردند و ننوشتند، یا اینکه به خاطر سپردند و بعد از مدتی فراموشی عارض شد، یا اینکه دقت کافی نکردند، سرسری یه چیزی رو شنیده. آدم خوبی است، دلش میخواد کلام پیغمبر رو هم به دیگران برسونه، ولی بدون مطالعه، بدون دقت، بدون توجه، صرفا یک چیزهایی میشنوه و ذکر میکنه. حضرت فرمود اینها هم به نحوی ضربه میزنن به روایت و وهم فی، دچار توهم میشه. ولم یتعمد کذبا، البته این آقا هیچ تعمدی ندارد که دروغ ببندد، مسلمان است، واقعا دوستدار پیغمبره، تعمد در دروغ ندارد، ولی عملا کاری که داره انجام میده با اون کسی که عمد داشت در دروغ گفتن هیچ تفاوتی نداره. اون انسان مسلمان بدون تفکر، بدون تعقل، بدون درایت، عملا داره همون کاری رو میکنه که دشمن انجام میده. دشمن آگاهانه ضربه میزند، مسلمان کم فهم بدون نیت میاد کار خیری بکنه ضربه میزنه، میاد روایت پیغمبر رو نقد کنه در حالی که داره روایت پیغمبر رو ضایع میکنه، از بین میبره. ولم یتعمد کذبا فهو فی یدی، این روایت رو محکم، همین روایت ناقص، همین روایتی که اولش رو نفهمید، آخرش رو یادش رفت، شأن صدورش رو یادش رفت، این روایت رو محکم در دستش گرفته و یرویه و یعمل به، روایت میکند او را. هر جا میشینه میگه آقا من روایت روایتی از پیغمبر شنیدم، من روایتی از پیغمبر خوندم، بگم برای شما. هم میگن چی از این بهتر، بگو. شروع میکنه نقل کردن و یعمل به، خودش هم به اون حرف عمل میکند و یقول انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله، من این روایت را خودم از پیامبر شنیدم. مثل ما طلبه ها، آقا من خودم از فلانی شنیدم، من خودم در فلان کتاب خوندم، در حالی که دقت نکردی، قبل و بعدش رو ندیدی، حضرت داشت کلام دیگران رو نقل میکرد که بعد پاسخ بده. هزار مطلب است، تو با توجه با دقت مطالعه نکردی، بگی من این جمله را دیدم. همون کاری که وهابیت داره میکنه، یک جمله بلندی از امام را که حضرت داره چیزی را نقل میکنه از مخالفین، خب در کتاب آمده امام صادق فلان چیز را گفت که بعد پاسخش رو بده، تقطیع میکنن میگه نگاه کن امام صادق فلان چیز رو گفت، در حالی که این داره نقل میکنه حرف دیگران رو. خب اگر این گونه باشد مشکله، من عذرخواهم، در ایتا ظاهرا صدا نبود تا الان، ببخشید. فرمود که و یعمل به و یقول انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله، من خودم با گوش خودم این جمله را از پیغمبر شنیدم. فرمود فلو علم المسلمون انه وهم فیه لم یقبلوه من، اگر ادعی از مسلمان ها بفهمند که این آقا حرفش وهمیست، خیالیست، دقیق نیست، کسی ازش قبول نمی کنه. مثل اون منافق که اگر مردم می فهمیدن واقعا منافقه، کسی قبول نمی کرد. اینجا هم اگر کسی آمد و فهمید بابا تو دقت نکردی در روایت، خوب روایت رو انتقال ندادی، کسی ازش نمی پذیره. و لم یقبلوه من ولو علم هو انه کذلک لرفزه، آدم خوبیست، اگر خودش فهمید که اشتباه کرده خودش هم دیگه این کار را تکرار نمی کنه، دیگه هیچگاه اون عمل را انجام نمیده، هیچگاه اون روایت رو برای دیگران نقل نمی کنه. گروه دوم از راویان حدیث راویانی هستند که از جهت حفظ ضعیفن، خوب توجه نمی کنن، دقت نمی کنن، یه چیزی به گوششون می خوره، این را می گیرن برای این اون نقل می کنن، در حالی که روایت اگر دقیق نقل نشه ضربه می زنه. درسته تو با نیت خیرخواهی این کار رو کردی، ولی چهار صباح که گذشت روایات کنار هم قرار گرفت، تعارض پیش میاد. تعارض رو چطور حل کنیم؟ مجبوریم بگیم یکی از روایات از اهل بیت نیست. خب خیلی ضعفه. تو اگر دقت میکردی میتونستی روایت اهل بیت را به طور درست به ما برسانی. ذیل هر کدام از این چهار گروه بنا شد نمونه ها و مصداق هایی را هم برای شما ذکر کنیم. مثلا ما در روایت داریم که یک نفر به امام هشتم علی ابن موسی رضا عرض کرد آقا جان پیامبر این روایت رو فرموده، ولی ما هر چه فکر میکنیم جور در نمیاد با ذهنمون با فکرمون. حضرت فرمود چه روایتی؟ گفت ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را به شکل خودش خلق کرد، یعنی حضرت آدم تمثیل مجسمه خداست. این روایت از پیغمبره. شما میگید درسته، پیغمبر نقل کرد، راویان حدیث نقل کردن. امام هشتم فرمود خدا لعنت کند کسانی که قبل و بعد این روایت رو تقطیع کردن، درست منتقل نکردن، لعن میکنه حضرت. حضرت فرمود بابا قصه اینجوری بود، دو نفر مسلمان با هم دعواشون شده بود، این به اون فحش میداد، اون به اون فحش میداد، یه نفر یه دفعه گفت که قبح الله وجهک و وجه من یشبهه، خدا روی تو را و روی هر کسی که مثل تو هست را سیاه کنه، خدا هر کسی مثل تو هست را بیچاره کنه. مثلا امام اونجا پیغمبر فرمود که آقا این حرف رو نزن، ان الله خلق آدم علی صورته. وقتی که تو میگی هر کسی مثل تو هست انشالله رو سیاه باشه، همه آدمیزاد قیافشون مثل همه، شبیه همن، پیامبرها هم از همین سنخن، اولیاء الهی هم از همین سنخن، بنی بشرن دیگه، فرزندان آدمن. این چه فحشیست که تو میدی؟ فحش که خوب نیست. اگر هم خواستی ناسزا بگی به خودش ناسزا بگو. تو داری تمام انبیا و اولیا و خوبان عالم رو ناسزا میگی. این معنای روایت کجا؟ اون روایت کجا؟ این که میگن آدم شکل خدا بود، مگر خدا شکل داره؟ مگه خدا جسم داره؟ مگه خدا به حلول در میآید در جسم کسی؟ معنا اشتباه میشه، خلط پیش میاد در ذهن. ولی اینجا میگه نه آقا، تو فحش نده به هر کسی مثل اوست، چون همه آدمیزاد ها مثل همن، ناسزا به همه اونها میره. فقط بگو اگر ما که میگیم فحش نده، اگر هم خواستی فقط به خود او بگی. پس ببینید توجه نکرد، قبل روایت رو نقل نکرد، شأن صدور را نقل نکرد، چی شد؟ یه دفعه میگه پیغمبر فرمود که آدم مثل خداست. آدم تعجب میکنه، اینجا گیر میکنن، از امام میپرسن. حالا ما دستمون کوتاه، امام نیست، این روایات رو چه بکنیم؟ میمونیم واقعا 1400 سال گرفتاریه، چطور این احادیث رو باید حلاجی کرد؟ چطور باید معنای درست رو از اینها بیرون کشید؟ چون یک نفر راوی حدیث دقت نکرده. یا باز از این مدل روایات یک دیگه هم محضر شما بخونم. پیغمبر فرمود ان المیته، شاید خیلی شنیده باشید، میگن آقا بالای قبر میت گریه نکنید، گریه شما باعث عذاب او میشه. یکی از جملات مرسومی است که معمولا من خودم به شخصه زیاد شنیدم، شما رو نمیدونم. پیامبر فرمود که این روایت رو به پیغمبر نسبت میدن، ان المیت لیعذب به بکاء اهله علی، میت عذاب میشود، درد میکشد به خاطر اینکه اطرافیانش بالای قبر دارن گریه میکنن. خب این روایت رو مرحوم سید مرتضی، برادر بزرگ سید رضی صاحب نهج البلاغه، در کتاب امالی ذکر میکنه. امالی سید مرتضی میگه آقا قصه این نیست که شما میگید، که وقتی پیغمبر داشت از کنار قبرستان رد میشد، دید یهودی ها یک نفرشون مرده، نشستن بالای قبر او دارن زار زار گریه میکنن. انما مر رسول الله علی یهودیه، یک یهودی مرده بود، نشسته بودن بالای قبرش گریه میکردن. پیغمبر فرمود انکم لتبکون علی و انه لیعذب فی قبره، شما دارید بالای قبرش گریه میکنید در حالی که او یهودی از دنیا رفت، داره عذاب میکشه. نمیگه بالای قبر مرده گریه نکنید چون او با عذاب میکشه. سید مرتضی میگه خب این چه دلیلی است؟ یه نفر بالای قبر گریه میکنه، من عذاب بکشم؟ اصلا چی کار داره به من؟ او گریه میکنه خودش عذاب بکشه، من چه گناهی کردم؟ این که با عدالت خدا جور در نمیاد. اصل حدیث اینه، پیامبر داره به اینها میگه آقا اون یهودی رفتن عذاب دارد، به جای اینکه نشستید اینجا گریه زاری میکنید، برید اصلاح بشید، دینتون رو درست کنید، اعتقاداتتون رو درست کنید. ولی این یتیکه حدیث رو گرفته، پیغمبر از بالای قبری میگذشت، گفت هر کسی بر مرده گریه کنه باعث عذاب مرده میشه. اصلا اینطوری نیست، این روایت این را نمیگوید. من کار به بقیه روایات ندارم و من دارم میگم این روایت را تقطیع کردم. طرف شاید آدم خوبی هم بوده باشه، گروه دوم آمده خبر پیغمبر را، حدیث پیغمبر را روایت کنه، ولی کاری کرد که الان به اشتباه افتادیم. و اما گروه سوم و رجل ثالث، گروه سومی که راویان حدیثن، سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا یامر به، این شنید که پیغمبر به چیزی امر کرد، ثم انه نهى عن، 4 سباه گذشت پیغمبر نهی کرد از اون کار، گفت آقا دیگه اون کار را انجام ندید. و هو لا یعلم، در حالی که این آقا جلسه دوم نیامد مسجد، داشت از دم در مسجد میگذشت، پیامبر یک جمله گفت، این به گوشش خورد، دیگه هیچ وقت نیومد مسجد که پیغمبر بقیهش رو بگه، بقیهش به گوشش بخوره. هر جا هم میره میشینه میگه آقا من از پیغمبر شنیدم که این چنین، در حالی که پیغمبر اون روز یک حکم گفت، فردای اون روز حکم دیگر رو گفت. بناست هر روز روزانه احکام دین گفته بشه، بنا نیست که ما در یک جلسه کل رساله رو بگیم، شدنی نیست اصلا. آقا 23 سال طول کشید آرام آرام آیه ها بیان، همدیگر رو تکمیل کنن، مخصص هم باشن، مقید هم باشن، تا دین کامل بشه. این یک بخشی از حدیث را شنید، یک بخشی از آیه رو شنید، بقیهش رو بخوا و لا یعلم. او سمعه ینها عن شیء ثم امر به، یا شنید که پیغمبر از چیزی نهی کرد، در حالی که 4 سباه بعد پیغمبر امر کرد به همون، به هو لا یعلم، و اون دیگه بخش دوم را، قسمت دوم را نفهمید. در واقع جریان ناسخ و منسوخ را امیرالمومنین داره ذکر میکنه. دیروز هم عرض کردم ناسخ و منسوخ به این معناست که یک حکمی موقتی است و تاریخ انقضا دارد. مثلا جریان بیت المقدس، تا سال دوم هجری مسلمان ها مأمور بودن به سمت بیت المقدس نماز بخونن، بعدش حکم عوض شد، نسخ شد، از این به بعد دیگه رو به کعبه نماز بخونید. خب یک نفر اون حدیث اول رو شنید، آقا همه رو به بیت المقدس، دیگه مسجد نیامد، دیگه اصلا دنبال دین نرفت، هر جا هم بشینه میگه من خودم از پیغمبر شنیدم، من خودم در کافی دیدم که اینطوری. بله درسته، ولی تحقیق هم کردی، بقیهش رو هم دیدی، ندیدی دیگه تنبلی که عارض شد، مسجد نرفتی، کتاب نخوندی، تحقیق نکردی، فکر میکنی همون یک قسمتی که شنیدی کافیه. نه آقا، ادامه هم داشت، عوض شد حکم، تغییر کرد و کاملتر، اینها همه هست. فرمود که فحفظ المنسوخ، اون چیزی که تاریخ انقضا داشت را یاد گرفت، ولم یحفظ الناسخ، ولی حکم جدید را دیگه یاد نگرفت. بیت المقدس تو ذهنش مون، ولی این که تغییر کرد قبله در ذهنش نمون. فلو علم انه منسوخ لرفضه. حضرت فرمود این آدم خوبیست، اگر بفهمد که حکم عوض شده، اولین نفری است که نماز را به سمت کعبه میخواند. اگر بفهمد منسوخ را، لرفضه، ترک میکند او را. ولو علم المسلمون استمعوه من انه منسوخ لرفضه. اگر مردم هم بفهمند آقا این حدیثی که تو گفتی تاریخ انقضا داشت، پیامبر بعدن خلاف این را گفت، حکم تکمیلی این را گفت. هیچ کسی ازش نمیشنوه. ولی مسلمون ها هم گاهی اوقات تحت تأثیر، طرف میاد میگه آقا خودم در مسجد پیغمبر بودم، از دولب مبارک پیغمبر شنیدم این را. همه میگن خب تمام شد دیگه، در حالی که اگر اهل تحقیق بودن میفهمیدن فردا روز در همون مسجد پیامبر، پیامبر ادامه روایت رو گفت، در کافی این صفحه این مطلب رو نوشته، صفحه بعد روایت تکمیلیش هم اومده، تو نخوندی، تنبلی کردی. تنبلی که کردی بعد میری به اسم امام صادق و امام باقر حرف میزنی. این بزرگان ما خیلی تأکید دارن اینکه جامع حدیث را ببینید، خانواده حدیث را ببینید. نگید یک حدیث را من دیدم، یه آیه قرآن این رو گفت، خب آیات دیگر چی گفتن؟ یه حدیث تو دیدی و داری تعمیم میدی به همه. امام به یک نفر گفت فلان دارو رو بخور تا خوب بشی. آقا 10 تا روایت دیگه هم در همون موضوع هست که حضرت برای همون درد داروی دیگری تجویز میکنه. تو اونها رو ندیدی، فقط یک روایت، چون تنبلی، چون نمیری بخونی مطالعه کنی. جریان حدیث جریان مهمی، 110 جلد بهار، فقط کسی میخواد حدیث بگه باید 110 جلد بهار بخونه، 8 جلد کافی بخونه، کتب متعدد، اقلا اون کتب منبع را، اون کتب اربعه را بخونه، اول و آخرش رو بفهمه، جنبندیش رو بدونه، بعد بیاد نظر بده. لذا هی باید بگیم در این روایت امام این گونه فرمود، حکم کلی صادر نکنیم، اسلام این را میگوید. بله کسی یک عمر وقت گذاشت در باب دین، در باب روایات، اونجا میتونه. من الان نمیتونم سوال رو بخونم، بعدن سوال بپرسید، من در خدمتتون هستم. فرمود که ثم امر به و هو لا یعلم فحفظ المنسوخ. اگر که همین مسلمون ها بفهمن این آقا حکمی که گرفته بود تمام شد، ازش قبول نمیکنن. ولی مسلمون ها هم گاهی اوقات این رو، مثالش همون جریان کعبه است، تغییر قبله. مثالش آیه نجواست که فرمود هر کسی میخواهد در گوشی آرام با پیغمبر نجوا کنه صدقه بده. چند روز گذشت، این برای امتحان بود دیگه، امتحان بود تا مردم مشخص بشه چه کسی کار لازم با پیغمبر داره. هر کسی میرفت میگفت پیامبر من میخوام یواشکی با تو حرف بزنم، حرفهای ساده ای که معنا نداشت. یا گاهی اوقات برای امتحان بود چه کسی واقعا میتواند خودش را، مالش را در راه پیغمبر بده. فقط امیرالمؤمنین به این آیه عمل کرد، دیگران پای پول که جلو آمد عقب رفتن. این هم آیه نجوا، فرمود 4 سباه این آیه آمد، بعد نسخ شد، فرمود نه، هر کسی خواست میتواند با پیامبر حرف بزنه. باز روایات در این باب زیاده، مثلا پیغمبر فرمود نهیتکم عن ثلاث، من شما را از 3 کار نهی کردم. 1، نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، من یک زمانی به خاطر یک مسئله خاصی شما را از زیارت قبور منع کردم، گفتم نرید به زیارت قبور، الا فزوروها، اون حکم تمام شد، اون حکم یک موقعیت خاصی داشت، الان گذشت، الان برید زیارت کنید. پس اون حکم اول را میشنوه که نرید به سمت قبرها، ولی حکم دوم را نمیشنوه. اتفاقا این حدیث که در مجامع حدیثی اهل سنت هم آمده، یکی از ادله ما برای زیارته. چرا ما به زیارت ائمه میریم؟ این روایتش، پیغمبر فرمود در یک برهه خاصی ما گفتیم به زیارت قبور نرید، ولی الان فزوروها، برید زیارت کنید قبور را، یعنی هیچ ایرادی نداره، یعنی حرام نیست، یعنی اون شبهه ای که وهابیت میگه که زیارت اهل قبور حرام است و شرک است و بدعت است، نه اینطور نیست، پیامبر اتفاقا مجاز شمرده رفتن به زیارت اهل قبور را. حالا قبور آدمهای عادی، چه برسه به امام، چه برسه به انسانهای صالح. در ادامه همین روایت پیغمبر فرمود من در یک برهه خاصی نهی کردم شما را از اینکه گوشت قربانی را از منا خارج کنید. هر قربانی بود دایت در همون منا مصرف می شد. الان حکم عوض شد، از این به بعد می توانید قربانی های منا رو از منا خارج کنید، ببرید به شهرهای خودتون، قربانی ها نمونن اونجا از بین برن. خب حکم عوض شد دیگه، شرایط و مصالحی بود که بعد مصالح عوض شد. اون حکم از ابتدا قطعی نبود. ها این جمله رو در باب ناسخ و منسوخ عرض کنم، شبهه پیش نیاد. این نیست که خدا از اول نداند قصه چیست، فکر کنه تا آخر همین طوری باید به بیت المقدس نماز خونده بشه، بعد یه دفعه عوض بشه بگه عجب حالا که این طوری شد ما هم حکم را. نه، خدا از اول حکم را مقطعی تعیین کرده بود به خاطر مصالحی که در جامعه بود. کعبه مملو و از بت بود. خب اگر مسلمون ها به کعبه نماز میخوندن متهم میشدن به بت پرستی، که شما که دارید به کعبه سجده میکنید که این کعبه پر از بت است. باید اول کعبه از بت خالی بشه، تطهیر بشه، اون طهارتش مدتی ثابت بشه که اگر ما رو به کعبه نماز خوندیم کسی ایراد نگیره به ما. این نشان وحدت ما باشه، موحد بودن ما باشه، نه مشرک بودن ما. پس حکم از جانب ما عوض شد، ولی خدا میدانست که این حکم بعد از 4 سال، بعد از 2 سال باید تغییر پیدا کنه. باز مثلا یک مثال دیگه برای این قسم سوم راویان حدیث، گروه سوم که تنبلند، نمیرن خوب همه جوانب رو بسنجن، همه روایات رو ببینن. یک روز مسجد میره، یک ماه مسجد نمیره، مدام دنبال پیغمبر نیست که کلمات حضرت رو بشنوه. خب این گروه ضربه میزنن، خواه یا ناخواه، خواسته یا ناخواسته، این نرفتن و نشنیدن و نقل کردن و ناقص ضربه میزنه. مثلا روایت داریم که این جزء مسلمات ماست دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، همه مردم مسلطن بر اموال خودشون. خب این رو داره به ما ذکر میگه، روایت رو ببینید، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینها رو اگر جدای از هم فرض کنی، یک نفر اولی را شنید، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلطن بر اموال خودشون، هر کاری خواستی بکن، چهار دیواری اختیاری، دلم میخواد خونم رو آتیش بزنم، دلم میخواد سر و صدا کنم، دلم میخواد آقا روایتش رو هم که پیدا کردیم، آیش رو هم که پیدا کردیم، الحمدلله. اما اون دومی رو نشنید. پیغمبر نفرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این رو برای چرا؟ این دومی داره تخصیص میزنه اون اولی را. یعنی تو در خانه خودت تا وقتی که به دیگران ضربه نمیزنی هر کار خواستی بکن، ولی وقتی صدای خانه تو دیگران رو اذیت میکنه دیگه چهار دیواری اختیاری نداریم. لا ضرر و لا ضرار، نه ضرر بزن نه ضرر ببین. اگر داری ضرر میزنی یعنی اینجا باید دستت قطع بشه، کوتاه بشه دستت، تو حق نداری ضرر بزنی. خب یک نفر اولی را شنید، دومی رو نشنید. آیه را اولش رو میشنوه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا رو نمیشنوه، میگه قرآن گفت نرید سمت نماز، لا تقربوا الصلاه. بابا قید داره، داره شرایط خاصی رو ذکر میکنه، تازه در همون حالت مستی هم نماز واجبه، فرمود قبول نیست ولی باید نماز را بخوانید. خب همه اینها مثال هایی هستن برای گروه سوم، راویان گروه سوم کسانی هستن که بخشی از روایت را میبینند ولی بخش دیگر رو به هر دلیلی نمیبینن و این باعث نقص در اون معنا میشه. و اما گروه چهارم، این سه گروه اول در واقع منفی بودن، درسته یک گروه منافق معاند بود ولی دو گروهشون آدمهای خوبی بودن، اگر بفهمن اشتباه کردن زود بر میگردن، ولی در عمل هر سه گروه دارن یک کار رو انجام میدن، از بین بردن میراث روایی. احادیث اهل بیت داره اینجا از بین میره، ناقص میشه، مطلبی که باید و شاید به ما منتقل نمیشه. خب گروه چهارم گروهی هستن که اینها حافظان حدیثن، اینها همون کسانی هستن که کلینی است، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی است، بزرگانی که تمام همتشون این بود، سالهای سال زحمت کشیدن، خون دل خوردن، سختی و نداری و فقر کشیدن، تا اینکه این احادیث به ما برسه بی کم و کاست بدون نقص، تلاش کردن تا اون نقص ها رو هم جبران کنند. اینها خیلی حق بزرگی به گردن ما دارد. از اون راویان اولی که حدیث را از امام می گرفتن تا بعدی ها که سینه به سینه و کتاب به کتاب این احادیث رو به دست ما رسوندن، و آخر و رابعون و گروه چهارم، گروه دیگر که همون چهارمی است، لم یکذب علی الله ولا علی رسوله، هیچگاه دروغی به خدا و پیغمبر نسبت نداد. مبغض للکذب خوفا من الله، از هر گناه، از هر دروغی، از هر دروغ بستنی بغض دارد، بدش می آید. چرا؟ چون می داند عاقبتش عذاب است، عاقبتش جهنم است. خوفا من الله، می ترسه من اگر نسبت دروغ دادم به پیغمبر جزام جهنمه، نسبت دروغ دادم به خدا جزام جهنمه. پس این مبغض للکذب از دروغ پرهیز می کند، خوفا من الله و تعظیما لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بزرگ شمردن پیغمبر. جلسات قبل عرض کردیم یکی از عناوینی که در نهج البلاغه از حفظ حرمت پیغمبره، دو سه موردش رو اونجا گفتم، این هم یکی از مواردشه. به خاطر حفظ حرمت پیغمبر دروغ به پیغمبر نمیبنده. یک بحث این که اگر دروغ بستی جهنم است و عذاب است، یک بحث میگه آقا پیامبر اونقدر مقدسه که نباید به او دروغ بست، بعد وجهه پاک و طیب و طاهر او را حفظ کرد. گروه چهارم اینها هستن، همه زحمات را به جان میخرن تا احادیث اهل بیت درست به ما منتقل بشه. تعظیما لرسول الله ولم یهم، اینها اهل وهم نیستن، اهل خیال نیستن، مثل اون گروه دوم نیست که یه بخشیش رو بگیره بقیهش یادش بره، اشتباه کنه، نقل به معنا کنه. نه، اینها کاملا میگیرن، وهم و خیال در اونها راه نداره. بل حفظ ما سمع علی وجهه، هر چیزی را آنگونه که بود میگیرد و آنگونه که بود منتقل میکند. فجاء بهی علی سمعه، آن را نقل میکند همون گونه که به گوشش خورده. رفت در مجلس امام صادق نشست، جملات حضرت را شنید، حفظ کرد، عیناً نقل کرد، عیناً به دست دیگران رسون. لم یزد فیه و لم ینقص منه، نه زیاد کرد بر او نه کم کرد، همان چیزی که شنیده بود را برای ما نقل کرد. خب ما در روایت داریم ابی بصیر اون یار صدیق امام صادق از حضرت پرسید آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی چی؟ اینها چه کسانی هستند که قول را میشنوند و از بهترین او تبعیت میکنند؟ امام صادق فرمود خب رجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمع، این آقا یه نفری که این آیه دارد اون شخصی را میگوید که میآید در مجلس ما مینشیند، حدیثی را میگیرد، بدون کم و زیاد به دیگران منتقل میکند، حدیث را آنگونه که شنیده نقل میکنه. این میشود مصداق آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خیلی جایگاه بزرگی دارن، خوش به سعادت اینها، راویان حدیث، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. این مداد مدادی است که باش حدیث نوشته شده، این مداد مدادی است که آثار گذشتگان رو حفظ کرده، روایات اهل بیت رو حفظ کرده. این قلم قلمی است که شهید پرور است، معلوم است خون شهید بالاتره. چون اگر این قلم نبود، اگر این حدیث نبود، اگر این قال الصادق و قال الباقر نبود، کجا انقلاب بود؟ کجا شهدا بودن؟ کجا ما در جنگ پیروز می شدیم؟ همش قال صادق بود که کار رو پیش برد. چه کسی این جملات رو به ما رسون؟ قلم علما. پس خیلی ارزش داره کسی اهل حدیث باشه، حدیث را درست بفهمد و درست منتقل کند. فهو حفظ الناسخ فعمل به، این گروه چهارم کسانی هستند که ناسخ را میفهمند به او عمل میکنند. ناسخ یعنی همون حکم جدید، منسوخ یعنی اون حکمی که تمام شد، تاریخ انقضا داشت، ناسخ یعنی اون حکم جدیده، یعنی به سمت کعبه نماز خوندن. و حفظ الناسخ فعمل به، و حفظ المنسوخ فجنب عن، منسوخ را میشناسد میکند و از او دوری میکند. عرف الخاص و العام و المحکم و المتشابه و فوضع کل شیء موضعه. این آقا عالم است، درس خونده است، حدیث شناسه، عام رو میشناسه، خاص رو میشناسه، متشابه رو میشناسه، محکم رو میشناسه و هر کدام را سر جای خودش قرار میده، قاطی نمیکنه با هم، میفهمد هر حدیثی جایگاهش کجاست. این فهمیدن باید یه عمری انسان بگذاره دیگه. اینکه بخوایم همه چیز را بدانیم شدنی نیست. علم الحدیث خودش یک علمه، یک علم واقعا، مثل طب. کسی که راحت دکتر نمیشه، که متخصص نمیشه، فوق تخصص نمیشه، زحمت میخواد. اینجا هم همینه، 50-60 سال باید خوب کار کرد تا آدم برسه اونجایی که متخصص بشه در علم حدیث، در قرآن و دیگران. خب از اینجا به بعد امیرالمومنین باز بیان میکند در کلمات پیغمبر گاهی روایاتی است که نیاز به دقت دارد. وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله علی کلام، بسیار پیش می آمد که از پیامبر اکرم روایتی صادر می شد، کلامی صادر می شد که لهو وجهان، دو تا وجه برای او بود، و کلامون خاص و کلامون عام. یک کلام خاص بود، یک روایت خاص بود، یعنی در یک موقعیت خاص بود یا در یک شخص خاص بود، و کلامون عام، بعضی از اینها عام بود، همه وقتی بود، در مورد همگان بود. خاص و عام هم به معنای زمان و مکان خاص، هم به معنای شخص خاص. بعضی از احادیث شخصی هن، در مورد یک شخص خاصه، یک حکمی حضرت صادر کرد. بعضی ها عمومی هن، بعضی ها در مورد یک مکان خاصی. آقا نماز برای مسافر در چند مکان خاص نماز کامله، نماز مسافر. خب این که همگانی نیست دیگه، گفته فقط در چند جا، یکی زیر قبه حسین ابن علی سلام الله علیه، اونجا میتونه آدم مسافر نمازش رو کامل بخونه. خب نمیشه بگیم آقا امام فرمود که نماز مسافر کامله، نه، جاش رو مشخص کرد، شخصش رو مشخص کرد. بعضی وقتا عمومی است، میگه همه در هر جایی در هر زمانی، اینها رو باید شناخت. فیسمعه من لا یعرف ما ان الله سبحانه به، یه نفر اینها رو میشنوه از پیغمبر ولی نمیداند آنچه را که خدا قصد کرد. ما عنا ان، یعنی آنچه را قصد کرد. خدای متعال به پیغمبر گفت الان این را بگو، این عام است، این خاص است، این برای همه است، برای گروهی. خب نمیدونه، دنبالش رو هم نمیگیره، یه چیزی میشنوه و نقل میکنه. ولا ما انا رسول الله صلی الله علیه فیحمله الصامه، این نمیدونه پیغمبر دقیقاً چه مقصدی داشت. شخص شنونده ناآگاه اون را حمل و معنا می کند، فیحمله الصامه، به گوشش خورد ولی خب نفهمی چی شد، نمیره از پیغمبر بپرسه، یه چیزی به ذهنش میرسه، میگه حالا این رو میگیم چی به چیه، ما میگیم بقیه هم میپذیرن. شنید، از شنیدن مشکلی نیست، واقعا در مجلس نشسته بود، پیغمبر داشت سخنرانی میکرد، شنیدن هم درست بود ولی نفهمید مقصود را. حالا مثالهایی میزنم که کامل واضح بشه. و یوجهه علی غیر معرفت به معناست، یه چیزی شنید، معنای لغت را میداند ولی اینکه و ما قصد به، پیغمبر چه چیزی قصد کرده بود، از این جمله‌ای که گفت دقیقاً چه معنایی داشت، لفظش رو کار ندارم، پیامبر چه چیزی را می‌خواست برسونه، این رو نمی‌فهمد. و ما خرج من عجله، اصلا چه اتفاقی افتاد که پیامبر این جمله را گفت، شأن صدورش چی بود، نمی‌دونه، فقط نقل می‌کنه. اینجا امیرالمؤمنین باز داره برمیگرده به اون گروه‌های سابق، به اون سه گروه. اگر چیزی میگید با دقت بگید، با فهم بگید، عالمانه بگید، عام و خاصش رو بفهمید، ناسخ و منسوخش رو بفهمید، هر چی شنیدید رو نقل نکنید، دقت کنید. وقتی در مورد آقازاده مرحوم شیخ عباس قمی جای مطالعه کردم که ایشون میگفت که مرحوم محدث زاده قمی، شیخ علی محدث زاده اگر اشتباه نکنم، ایشون میگفت یه وقتی من منبر رفتم بالای منبر حدیثی خوندم، شب پدرم در عالم رؤیا اتخاب کرد به من که این چه روایتی بود خوندی، گفتم آقا درست بود این روایت، درست بود، بله درست بود، چرا نرفتی سلسله سند را ببینی، درست بودن تو واقعا رفتی دیدی در فلان کتاب این رو نوشته، ولی باید خودت این را بررسی می کردی، و توجه میکردی سر، یعنی بزرگان اینطوری بودن، سلسله سند رو هم توجه میکردن، صرفا این که در هر کتابی هر روایت عربی نوشته باشه به اسم اهل بیت بخونن اینطور نیست. اینجا باز به چند مورد از روایاتی که ذکر شده اشاره میکنم و بعد بقیه خطبه رو انشالله عرض خواهم کرد. قبلش این نکته رو بگم، در کافی شریف این روایات ذکر شده، روایات از جهت این که ما داریم نهج البلاغه میخونیم و نهج البلاغه همون جاییست که باید احادیث اهل بیت حفظ بشه. این دوتا روایت شاید خیلی ربط به موضوع نداشته باشه، داخل پرانتز عرض میکنم، امام صادق فرمود که اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید تا وقتی ننویسید یاد نمیگیرید. سر کلاس بارها عرض کردیم این نوشتن خودش ملاکه. خب آدم میاد اینجا میشینه، من دارم تند و تند میخونم، شما هم بخواید بشنوید، آدم خسته میشه دیگه، گوشی رو میذاره، همزمان داره اینور و اونور نگاه میکنه، داره با این و اون تایپ میکنه، داره فیلم میبینه، صدا هم پخش میشه. تا آدم قلم به دست نگیره، دقت نکنه، زیر جملات خط نکشه، ترجمه را نبینه، سوال نپرسه، فهم حاصل نمیشه، درگیری حاصل نمیشه با کلاس. حضرت خب خسته میشه، از کلاس میره، میگه من رفتم بار علمی نداشت. ولی اگر آدم آمد با خودکار، آمد با دفتر، آمد زیر جملات شرح را نوشت، روایات را نوشت، جذابیت براش پیدا میکنه. امام فرمود که همه شما اکتبو فانکم لا تحفظون، حتی تا ننویسید یاد نمیگیرید، تا ننویسید حفظ نمیکنید. ولی یه روایت دیگه هم این رو هم بخونم محضر شما عزیزان، فرمود که اعربو حدیثن فانا قوم فصحا، روایتی که از ما می نویسید رو با اعراب بنویسید، با اعراب بخونید، عربی را فارسی نخونید، اعراب بدید، با توجه بخونید، همون گونه که ما حرف زدیم بخونید. ما عرب فصیحیم، فصاحت هنر است، فصاحت باعث انتقال معنات، شما هم همین، عربی را فارسی ننویسیم، رسم الخط قرآن رو باید با اعراب نوشت، رسم الخط روایات هم همینه. اهل بیت به این توجه دادن و بزرگان به این توجه میکردن. من خودم از یکی از بزرگان شنیدم که ایشون میگفت ما اون خودکاری که باشه روایت مینویسیم چیز دیگه نمینویسیم، یه خودکار مختص به روایت نوشتنه دیگه، ما با این چک امضا نمی کنیم دیگه، با این جوک نمی نویسیم، چون این خودکار باید به قداستی برسد که جز روایت و آیه ننویسه. ما هم باید این طوری باشیم دیگه، با روایات اهل بیت مثل یک کتاب عادی، مثل یک کتاب قصه برخورد نکنیم. این کتاب نور است، کلامکم نور، یعنی همین جملاتی که ما داریم میخونیم. یعنی اگر یک کربلایی کاظم ساروقی پیدا بشه، همین نهج البلاغه رو که میبینه نورانیتش رو لمس میکنه. ما اگر ندیدیم و نچشیدیم، مشکل از ماست، مشکل از نورانیت نهج البلاغه و قرآن نیست. خب بریم سراغ روایاتی که عرض کردیم گاهی ناقص به ما میرسه، گاهی راوی توجه نمیکنه، دقیق فهم نمیکنه و همینطور برای ما نقل میکنه. مثلا روایت داریم که شخصی از امام صادق پرسید آقا ما یه روایتی از پیغمبر شنیدیم خیلی نگرانمون کرده. حضرت فرمود روایت چیه؟ گفت پیامبر فرموده ایما رجل ترک دینارین فهما کیون بین عینی، اگر کسی مرد در حالی که دوتا دینار برای ورثش گذاشته بود، این دوتا دینار آتشی میشوند، داغی میشوند که به پیشانیش زده میشه. کی به معنای داغیست، آتشه. خب این چیکار کنیم؟ از اون طرف شما فرمودید برای من دو سه جلسه پیش روایاتش رو خوندم که فرمودن برای بعد از خودتون حتما باید چیزی باقی بگذارید، این نباشه که تمام اموالتون رو صرف کنید بره، نه، برای ورثه باید چیزی بگذارید، این جزء آداب است، احکام است، سنت است. حالا اینجا پیغمبر فرمود اگر دو دینار، یعنی خیلی حداقل چیز رو هم باقی گذاشتید، فردا عذابتون میکنه. امام صادق فرمود نه آقا، این قاعده کلی نیست، این یک شأن صدور خاصی داره، در مورد یک گروه خاصی بود. قصه از این قراره، یک عده‌ای بودن فقیر محض، صبح تا صبح پیغمبر به اینها، به هر نفر دو دینار میداد، میگفت آقا صبحونه و نهار و شامت رو از این تهیه کن، اگر کاری گرفتاری داری این دو درهم رو، دو دینار رو از پول بیت المال مصرف کن. بعضی از اینها خساست به خرج میدادن، گرسنگی میکشیدن، زهر برشون غالب میشد، اون دو دینار رو نگه میداشتن. یک روز صبح تا شب گرسنگی میکشید، میرفت پیش این جدایی میکرد، مثلا زحمت به دیگران میداد که دو درهم. پیغمبر فرمود آقا این پولی که من بهت میدم برای خرج کردنه، آبرومندانه خرج کن. میخوای نگهش داری برای چی؟ خب نگهش داری فردا همین بدن از تو شکایت میکنه، اون همسایه‌ای که اذیتش کردی از تو شکایت میکنه. این دو درهمی که نگه داشتی عذاب تو میشود. ولی از اون طرف هزاران روایت فرمود که آقا چیزی که وصیت کنید به خیر، خیر یعنی همین پولی که داری، یعنی پولی باقی بگذار بعد از خودت، این خیره، یعنی برای بچه‌هات، برای زنت، برای صغیری که داری یه چیزی بگذار بعد از خودت. مثلا توصیه کردن، امیرالمومنین فرمود که من بیش از این که دوست داشته باشم یک سوم اموالم را برای خودم هزینه کنم و دو سوم را نگه دارم برای ورثه، دلم میخواد از سهم خودم کم کنم به سهم اونها اضافه کنم، یعنی ارثی که میگذارم برای اونها بیشتر باشه، برای خودم کمتر مصرف کنم. خب این را اهل بیت گفتن. بعد روایت را خوب نفهمیده، راوی منتقل نکرده که مقصود پیغمبر چیست. ما الان میگیم پس چطور جمع کنیم بین این دو روایت، در حالی که روایت چیز دیگری بود. باز یک نمونه دیگه، یه وقتی وجود مقدس حسن ابن علی سلام الله علیه جای نشسته بودن، یه جنازه ای رو داشتن از اونجا میم بردن، امام مجتبی نشست، یه عده ای بلند شدن، حالا نزدیک نبود، با فاصله داشتن جنازه می بردن، امام حسن هم نشسته بود. بعد از اینکه این جنازه رفت، یک نفر اعتراض کرد به حضرت که آقا این چه رسمی شما دارید، شما مگه احادیث پیغمبر رو بلد نیستید، شما نواده پیغمبرید. حضرت فرمود چه اتفاقی افتاده؟ و واقعا روایت به ما رسیده که فقط کان رسول الله یقوم للجنازه اذا مروا بها علی، هر وقت جنازه ای از کنار پیغمبر میگذشت پیغمبر تمام قد بلند میشد می ایستاد. حضرت فرمود اصلا اینطوری نیست، این حدیث حدیث اشتباهی است. یک بار اتفاق افتاد که یک جنازه ای داشت رد میشد، پیغمبر ایستاد. تازه اون هم خودش ماجرا داره، اون جنازه جنازه یهودی بود، پیغمبر جایی نشسته بود، کوچه کوچه تنگی بود، کوچه باریکی بود، داشتن این جنازه رو می بردن. اگر پیغمبر می نشست این جنازه از بالای سر پیغمبر رد می شد. پیغمبر کراهت داشت و کره ان تعلوه علا رأسه، ان تعلوه رأسه، پیغمبر کراهت داشت یک یهودی از بالای سرش رد بشه، مسلمان باید همیشه بالاتر از یهودی باشه. پیغمبر بلند شد ایستاد. حالا یک بار در یک تضییه، اون هم یک مرده یهودی که پیغمبر یک عنایت خاصی داشت به بلند شده، پیغمبر ایستاد. الان این رو گرفتن به عنوان سنت پیغمبر، هر جا دیدید که جنازه رد میشه باید بایستید. چرا؟ چون پیغمبر ایستاد. حضرت فرمود اینطور نیست، یک بار این اتفاق افتاد. ببین برای ما درست نقل نکردند، راوی ماجرا را نگفت، الان ما این و این روایت، پس فردا باید حکم بدیم به فرض که آقا هر وقتی که جنازه رد میشد مستحب است انسان بلند بشه، در حالی که اینطور نیست. اهل بیت آمدن برای ما تبیین کردند. نمونه دیگری هم بگم و ادامه خطبه رو بخونیم. مثلا ما یه روایتی داریم که بر مبنای این روایت یه عده‌ای اومدن استشهاد کردن، میگن آقا بر اساس روایت پیغمبر کل ماه رمضان رو نباید روزه گرفت، مثلا یه دو سه روزی این وسطش مسافرتی برید، یه کاری بکنید، روزتون رو بخورید، چون پیامبر فرموده همه ماه رمضان رو روزه. میگیم کجا پیغمبر این رو فرموده؟ میگه نگاه کن، پیامبر فرمود لا یقولن احدکم انی صمت رمضان کله، نبینم کسی بگوید من همه رمضان را روزه گرفتم. خب این روایت پیغمبر، میگن پیامبر گفت هیچ کسی نگوید من همه رمضان را روزه گرفتم، پس نتیجه میگیریم که یه چند روز از روزه را بخوری طوری نیست، در حالی که پیغمبر این رو نمیگه. پیغمبر میگه آقا ادعا نداشته باش، نه یا بگو من 30 روز رو روزه گرفتم، بگو الحمدلله خدا توفیق داد ما این ماه مبارک رو روزه گرفتیم. پیامبر عنایتش به چیز دیگری است. یا بعضی ها اشاره کردن به این جایی که انی صمت رمضان، حضرت فرمود رمضان شهر الله است، با عزت با احترام با تکریم یاد کنید، بگید من ماه مبارک رمضان را روزه گرفتم. نشنوم کسی بگه رمضان، ماه مبارک رو حتما بگید، جرامی بدارید، و واقعا اگر این جملات گفته بشه هر جایی خواستیم بگیم ماه مبارک رمضان، این خیلی تأثیر داره تا بگیم رمضان اینطوری شد. او ماهی است که مبارک است، پر از فیض است، پر از فضل است. طرفی هم که مخاطب ماست یکم دست و پاشو جمع میکنه، میفهمه رمضان برای ما حرمت خاصی داره، عنایت پیغمبر به چیزی است، اینها میان استفاده دیگری میکنن. خب اینها رو برای این عرض کردیم که روایات از این دست هم داره، به صرف این که دیدی در جایی یه روایتی نوشته نمیشه حکم صادر کرد. اینها مراجع تقلید بزرگان یک عمر میگذارن تا از همین روایات احکام رو به دست بیارن. این دو سه خط پایانی رو هم بخونیم و بحثمون تمام. امیرالمومنین فرمود یکی از ایرادات مهمی که باعث میشد این اتفاقات تلخ در روایات بیفتد این است که صحابه پیغمبر اهل سوال نبودند. می نشستن همونجا، نه سوالی، نه جوابی، نه توجهی، صرفا می نشستن پیش پیغمبر. و این بده، انسان باید اهل سوال باشه، اهل کنجکاوی باشه، بخواد مطالبه کنه. اهل بیت که مملو و از علمن، دریای علمن، ینحدر عن السیل، هر جا امیرالمومنین بخواد باب علم را باز کنه سیل به راه میفته. خب استفاده کنید، سلونی قبل ان تفقدونی. این جمله هم از امیرالمومنین هم از پیغمبر، پیغمبر هم مشرر میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا هستم. حضرت فرمود ولیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یسالو، همه اصحاب پیغمبر سوال نمی کردن از پیامبر. البته علت سوال نکردن هم متفاوت، یه دی از روی خجالت و فرمودن خجالت در سوال نداریم. اینجا جایی است که خجالت بد است، خجالت مذموم است، بعد سوال رو بپرسی. بعضی وقتها هم سوال نپرسیدن به خاطر شدت ضعف است. آدمیزاد اونقدر از جهت علمی خام است که میدونه اگر یه سوال بپرسه آبروی خودش رو میبره. پیغمبر فرمود حسن السؤال نصف العلم، تو خوب اگر سوال بپرسی معلوم نصف علم رو داری، معلوم خوب فهمیدی. بعضی ها سوالاتی میپرسن که معلوم خیلی پرته، برای اینکه آبروی خودشون نره سوال نمیپرسیدن. در هر صورت در مورد سوال و جواب ما در نهج البلاغه مطالبی داریم، وقتمون گذشت. فرمود که همه اصحاب پیغمبر از پیامبر سوال نمیکردن و یستفهمه، دنبال فهمیدن نبودن. حتی ان کانوا لیحبون ان یجیء الاعرابی و الطاری، اونقدر بود که بعضی وقتها اینها میگفتن کاش یه اعرابی بیابانگردی، کاش یه غریبه ای می آمد اینجا سوالی از پیغمبر میپرسید، ما هم یه چیزی میشنیدیم، ما هم یه مطلب یاد میگرفتیم. خودشون حرف برای گفتن نداشتن، میگفتن ای کاش اعرابی بیاد از پیغمبر سوال بپرسه تا ما یاد بگیریم، حتی یسمع او، تا بشنوه. حضرت فرمود البته من علی متفاوتم و کان لا یمر بی من ذلک شیء الا سالته عن و حفظته. من علی کسی هستم که هیچ چیزی از ذهنم نگذشت، لا یمر بی، از ذهن من سوالی خطور نکرد الا اینکه سالته عن، از پیامبر پرسیدم و حفظته، و این جملات رو از پیغمبر دریافت کردم، در جان من نشست. اینجا خطبه نهج البلاغه تمامه با یه تتمه، ولی مرحوم کلینی وقتی این روایت رو ذکر میکنه ادامه داره، جملات دیگری هم هست، من یکی دو تاش رو که در فضائل امیرالمؤمنین بخونم. حضرت فرمود وقد کنت ادخل علی رسول الله کل یوم دخلتا و کل لیلت دخله، من هر روز صبح و هر شب بر پیغمبر وارد می شدم و همه صحابی پیغمبر می دانند. قد علم اصحاب رسول الله انه لم یسنع ذلک به احد من الناس، پیغمبر به هیچ کسی این اجازه رو نمیداد هر روز صبح هر شب بیاد سوال بپرسه، در خدمت پیغمبر باشه. بعد فرمود که تمام علوم قرآن را به من بخشید، هر علمی، علم قرآن را، تفسیر قرآن را، تأویل قرآن را، همه اینها رو به من داد. و بعد هم پیغمبر برای من دعا کرد و دعا الله ان یعطینی فهمها و حفظها فما نسیت آیت من کتاب الله ولا علما املا. خدای متعال به برکت دعای پیغمبر یک ذهن و حافظه‌ای به من داد که هیچ کدام از آیات قرآن را تأویل را، تفسیر را، روایات نبوی را، ناسخ را، منسوخ را، هیچ را فراموش نکردم. همون که فرمود پیغمبر هزار باب علم روی من باز کرد که از هر باب علمی هزار باب علم باز شد. حالا اینجا متنی که مرحوم کلینی آورده ادامه داره، جمله پایانی فهازهی وجوه ما علیه الناس فاختلافهم. آقای سلیم، این چهار دلیلی که گفتم علتهای مهمی هستند که روایات گاهی با هم مختلفن و عللهم فی روایاتهم، علتی که روایات با هم مختلفن این نیست که اهل بیت اشتباه گفتن، بلکه راویان حدیث به خاطر نفاقشون، به خاطر کم فهمیشون، به خاطر عدم پشتکارشون روایات رو اینطوری ناقص رسوندن. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو خدمتگزار آستان اهل بیت قرار بده. در این شب مبارک، در این شب نیمه شعبان، عیدی همه ما رو ظهور امام از قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین.